عاصم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا، پارسایی، خویشتنداری، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و آمادگی برای لقاء خداوند سفارش و توصیه میکنم. امیدواریم خداوند به برکت و قداست اولیای خودش و خون مطهر شهدا همه ما را از بندگان وارسته خود و پیروان راه شهیدان والا مقام اسلام قرار بدهد. در یکی از خطبه های قبل بحثی را در مورد امانت در اسلام شروع کردیم و به استناد روایات متعدد و آیاتی از قرآن کریم عرض کردیم که از نشانه های ایمانداری و از علائم مؤمن امانتداری مؤمنه. ایمان لوازم و آثار و پیامدهایی دارد که یکی از اونها روحیه امانتداری است و دوری از خیانت در امانته. هم از آیات قرآن این مسئله استفاده میشه و هم از روایات متعددی که به بعضی از اونها اشاره کردیم. ایمان در زندگی فردی و اجتماعی انسان آثار جدی و واقعی داره. ایمان یک مطلب جدای از زندگی بشر نیست. دلی که مملو از ایمان به خدا باشه و در آن ایمان شعله ور باشه، اون دل منشأ یک آثار و پیامدهایی میشه، هم در زندگی فرد در میان او و خدا، هم در زندگی خانوادگی، هم در زندگی کاری و هم در زندگی اجتماعی. در همه شئون زندگی بشر ایمان خودش رو نشان میده. یکی از ثمرات ایمان، یکی از میوه‌های ایمان، یکی از شاخه‌هایی که از درخت تنومند ایمان می‌جوشد و از برکات و آثار و پیامدهای ایمان هست، امانتداری انسانه. اینکه انسان در امانت‌ها خیانت نورزد. این در آیات قرآن آمده. در دو جای از قرآن وقتی که مؤمنان را خداوند توصیف میکنه، یکی از علائم اونها را امانتداری ذکر میکنه. در همون اول سوره مبارکه مؤمنون برای مؤمنین 6 صفت ذکر شده. قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگارند. برای مؤمن 6 صفت ذکر شده. پنجمین صفتی که برای مؤمن در اول سوره مؤمنون ذکر شده این است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که امانتها و عهدها و پیمانهای خود را رعایت میکنند. هم در امانت دقت دارند و حافظ امانتها هستند، هم وقتی که پیمانی با کسی بستند حتی با دشمن خودشون رعایت اون پیمان را میکنن. این دو تا صفتی است که در پنجمین علامت از علائم مؤمنان در اول سوره مؤمنین ذکر شده. ایمان که یک گوهر قلبی است و توجه و باور و اعتماد به خداوند است، یکی از آثار این ایمان این است که انسان به امانت و عهد پایبند باشه. همونطور که در عرض شود که بعضی از احادیثی که سابق خدمتتون عرض کردم و نقد شد آمده، همینه که از علائم مؤمن این است که نسبت به آدم خوب و بد امانت داره، عهدش را نسبت به خوب و بد رعایت میکنه. این حدیث شریف از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله نقل شده که فرمودند که ان الله لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانه الى البر والفاجر. خدا هیچ پیامبری را در طول تاریخ مبعوث نکرده است مگر به با اینکه حامل این دو پیام بوده، هم خودش بایست رعایت بکنه هم این پیام الهی را به مردم منتقل بکنه. صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگویی و امانتداری، بازگرداندن امانت ها به صاحبان امانت، الى البر و الفاجر، چه آدم خوب چه آدم بد. در جاهای دیگه راجع به عهد هم همین آمده، در حدیث دیگری از امام باقر داره که سه چیز را از علائم مؤمن تلقی میکنه و خدا میفرماد در اینها رخصتی نداده، یکیش اداء امانته و یکیش هم وفاء به عهده، هر دو هم الالبر و الفاجر، چه آدم خوب چه آدم بد. انسان مؤمن کسی است که اگر کافری، مشرکی، منافقی، دشمنی هم مالی را، چیزی را به امانت به او داد، حافظ اون امانته. ایمان یک علائمی داره، یکیش همینه، این از اون علائم جدی ایمانه که در روایات ازش نگذشتن، خدا در اینها رخصت قائل نشده، کوتاه نیامده خدا در این قضیه که انسان مؤمن باید امانت صاحبان امانت رو نگاهداری کنه و به اونها برگرداند. این نشانه ایمانه. اگر هم پیمانی با کسی بست، اون پیمان رو رعایت میکنه، ولی اون که آدم با او دشمنه. حتی اگر کسی از انسان از کسی طلب داره، حق او رو خورده، اما حالا اومده به شما اعتماد کرده، اینجا شما حق نداری در اون امانت خیانت بشه. حتی اگر طلب داره، شما از او چیزی میخواهی، حقت رو خورده، اما حالا اومد گفت که این آدم مؤمنیست، به شما اعتماد کرد، مالی را، فرزندی را، چیزی را به امانت گذاشت ولو یک انسان، اینجا مجاز نیست انسان بر خلاف اون امانت داری عمل بکنه. بنابراین در اخلاق اجتماعی اسلام و در روابطی که ما در جامعه میان افراد جامعه برقرار میشه و احیانا میان دولت‌ها برقرار میشه، میان گروه‌ها برقرار میشه، چه در سطوح فردی، اجتماعی، بین افراد، بین گروه ها، بین دولت ها، بین ملت ها، اسلام رو این دو رکن اخلاقی تأکید تمام ورزیده و به هیچ نحو اجازه تعدی از اون رو نداده، مگر اینکه دیگری خیانت بکنه. یکی امانت داری و دیگری وفا به پیمان ها و عهد ها، این نشانه مؤمنه. و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله با الهام از همین آیه شریفه اول سوره مؤمنون که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این آیه البته در دو جای قرآن آمده، یکی در اول سوره مؤمنون آیه 8، 6-7 صفت برای مؤمن ذکر شده، پنجمش اینه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. این یکی در سوره مؤمنون آمده، در سوره معارج هم همین تعبیر تکرار شده، آیه 32 سوره معارج، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که امانتهای خدا را رعایت میکنند، امانتهای خودشون را رعایت میکنند و عهدها و پیمانها را رعایت میکنند، یعنی میان خود امانتی گذاشته شده یا پیمان و میثاقی بسته شده این را رعایت میکنند. ظهور اولیه این دعایه هم مربوط به همین امانتها و پیمانهایی است که بین افراد برقرار میشه و منعقد میشه. آدمی، فردی یا گروهی، جامعه ای یا دولتی چیزی را به امانت به دیگری میسپاره، یا اینکه عهد و پیمانی میبندن. اینجا مرز ایمان و فسق و کفر نداره. آدم باید امانت صاحب امانت را حفظ و در موعد مقرر به او برگردونه. مؤمن باشه، منافق باشه، کافر باشه، فاجر باشه، دشمن باشه، دوست باشه، این مرز بر نمیداره. در پیمانها هم قصه همینطوره، انسان باید امانتها و عهدها را رعایت میکنه. روایات دیگری هم بود در این مسئله که من قبلا بخشی از اون رو در یکی از خطبه های دیگه خوندم. رسول گرامی اسلام در با الهام از این آیات شریفه فرمودن که لا ایمان لمن لا امانت له و لیس منا من یحقر الامانه. کسی که امانت داری نکنه ایمان نداره. چرا؟ برای اینکه قرآن فرمود صفت مؤمن در دو جای قرآن آمد، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که مراقبت میکنن و صیانت میکنن عهدها را، پیمانها را و امانتها را. و کسی که امانت را کوچک بشمارد از ما نیست. آدمی که نماز میخونه، تکالیف فردیش را عمل میکنه، اما وقتی که تو روابط اجتماعی میاد آدم امینی نیست، در مال مردم و امانتهایی که به او سپرده میشود خیانت میکنه، یا اونجوری که در این حدیث شریف اومده این چیزی غیر از خیانته، کوچک میشماره. یه وقتی هست که خیانت میکنه آدم در امانت، مال مردم، عرض مردم، امانتی که کسی پیش او گذاشته اون رو خیانت میکنه، یا عهد و پیمانی که با کسی بسته اون رو زیر پا میگذاره. اون که تکلیفش روشنه، خیانت در امانت از گناهانه. این روایت میگه یه چیزی بالاتر هم هست، کسی که امانت رو کوچک میشماره، یعنی با دقت امانت داری نمیکنه، او از ما نیست، از ما نیست. نماز میخونه، جماعت میره، جمعه میره، خیلی چیزها رو رعایت میکنه، اما در مال مردم، در امانات مردم، در پیمانها و عقدها و معاملاتی که میکنه تو اونجا خیانت میکنه. این نشانه اینه که ایمان او ضعف و نقصی داره. ایمان یک حقیقتی است که در همه شؤون زندگی باید اثر بگذاره. همه وجود انسان، اعمال و رفتار و شخصیت انسان را نورانی بکنه. یه قسمتش هم امانت داری است. خیانت در امانت مایه گناه و معصیت و دوری از ایمانه، و از اون بالاتر کوچک شمردن امانت هم موجب این میشه که پیغمبر بفرماید که از ما نیست. یعنی آدمی که امانتی کسی بهش داد با کمال دقت و وسواس باید اون امانت رو رعایت بکنه. اگر اون دقت لازم رو در کارش عمل نمیکنه، خود این لیس منا من یحقر الامانه. این یک حقیقتی است که در اخلاق اجتماعی اسلام ما فوق العاده باید روی مسئله امانتداری در اموال مردم، اعراض افراد، در پیمانهایی که آدم با افراد میبنده، این رو باید واقعا روش بایسته. ایمان فقط این نیست که حتی آدم پاشه نصف شب نماز شب بخونه، اون هست، خیلی هم ارزش داره، اما در روایات می‌فرماد که نگاه نکنید برای ارزش گذاری ایمان مردم به نمازشون و طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. اون فقط ملاک نیست. ببینید اینا آدم‌های راستگو، امین و پایبند به عهدها و مواثیق اجتماعیشون هستن یا نیستن. این ارزش داره. مغازه‌دار مسلمان، کارمند مسلمان، کارگر مسلمان و هر فردی در هر جایی که قرار داره، نشانه ایمان او اینه که ایمان نگهبان او باشه. کجا؟ وقتی که هوای نفس به او میگه دروغ بگو، ایمان او را نگه داره. وقتی که هوای نفس و خواسته نفسانی به او میگه در این امانت مردم خیانتی بکن یا کوچک بشمار دقت نکن، او این ایمان او را از این خیانت و کوچک شمردن امانت باز بداره. این قصه ایست که در اخلاق اجتماعی اسلام خیلی ما باید بهش توجه بکنیم، برای سلامت روحی و روانی ما، برای سلامت یک جامعه، امنیت یک جامعه. روحیه امانتداری و پایبندی به معامله، عهد، میثاق‌هایی که آدم می‌بنده، معاملاتی که می‌کنه بین خودش و خدا، هر فردی باید واقعا رعایت بکنه. ما باید امین تربیت بشویم، فرزندانمان را امین بار بیاوریم تا جامعه سالم بشه و این ملاک مهم ایمانی در جامعه تحقق پیدا بکنه. این یک مطلبه که قبلا هم بهش اشاره کرده بودم. با الهام از این دعایه سوره مؤمنون و سوره مبارکه معارج و روایات فراوانی که به بعضی از اونها اشاره شد، هرچه بگوییم در تأکید بر امانت داریم نسبت به امانت هر کسی میخواد باشه، باز کم گفتیم. این روایات تأکید هرچه بیشتر بر این امر اجتماعی و اخلاق اجتماعی ذکر شده. و حضرت گاهی اصحاب میومدن از امام باقر، امام صادق، از افراد دیگه سوال میکردن، مثلا این دشمن ماست، این جز در دین ما نیست یا جزء مخالفان ماست، امانتی پلو من داره؟ حضرت با کمال دقت، با کمال تأکید میفرماد که امانت دیگه مرز دوستی و دشمنی نداره. امانت را با درش دقت کرد، صیانت کرد، برگردون به صاحب امانت، ولو قاتل پدرت باشه، ولو دشمنت باشه، ولو کافر باشه، ولو فاجر باشه، امانت را باید رعایت کرد. این رو اسلام از ما، این ویژگی را از مؤمن و جامعه ایمانی خواسته است. اما مطلب بعدی این است که این امانت محدوده‌ها و دائره‌های متعددی داره که یک دائرهش همونیست که تا ما میگیم امانت داری. این مصداق اول امانت داری، اون روزم عرض کردم، مصداق اول امانت داری اینه که کسی آمده در مغازه میگه این پول من پلو شما باشه، من برم و برگردم، این شد امانت شخص. یا داره میره مسافرت، چیزیش رو میذاره خونه شما که شما اون رو نگه دارید، یا خانهش رو به آدم میسپاره برای اینکه خانهش رو صیانت بکنه. اینا خب مصداقهای واضح امانت داریست که فردی مالی رو پلو کسی میگذاره یا به اون میسپاره که اون رو حفظ بکنه، یا کارمند یه داره میره جایی این کارش رو میسپاره به اون. اما این یک مصداق اولیه امانت داریست. در منطق قرآنی امانتداری خیلی دامنه وسیع تری داره و درجاتی داره که به بعضیش اشاره شد، الان هم اشاره میکنم. خب این یک مصداق واضحه که میاد مالی رو میگذاره، لباسی، طلایی، نمیدونم پولی، کالایی را به کسی میسپاره برای اینکه حفظش بکنه. این امانته، این خیانت در این امانت از گناهانه و از معاصی بزرگه. اما وقتی یک کمی بیایم بالاتر میبینیم که این امانت خیلی مصداقهای دیگه داره. امانت از عرض شود که این محدوده میاد برای محدودهی که وقتی که کارگری در کارخانهی داره کار میکنه، اون لوازم و ابزار اون کارخانه امانتهاییست دست اوست. کسی که در عرض شود که مغازهی داره کار میکنه، اونجا امانتی است دست اوست. مستأجر کسی است، اون خانه به نحوی امانت اوست. اینا همه به نوعی امانته. امانت فقط این نیست که چیزی رو بگیره بگه 10 روزه اینو نگه دار بعد به من برگردون. نه، وقتی که داره در جایی کار میکنه و عرض شود که لوازم و وسائل و سرمایه های دیگری دست اوست، اونم امانته. از این بیایم بالاتر، امانت فقط به اموال اختصاص نداره. وقتی که کسی معلمه یا مربی است یا در جایی مسئول آموزش و پرورش کسی افرادی است، فرزندان مردم امانت های مردم هم دست او و این امانت ها با درست رعایت بشه. امانتداری در مال به اینه که درست او رو به او برگردونه. امانتداری در کشاورزی یا در کارخانه یا در اداره اینه که اون اموال عمومی یا اموال شخصی رو درست رعایت بکنه. این یک مصداق بود که عرض کردیم که اموال شخصیه یا عرض شود که اموال عمومیه که باید اون رو رعایت بکنه. ولی گاهی میاد از در غیر اموال، در غیر اموال فرزندان مردم، ارض و آبروی مردم، اینها امانت هاست که باید رعایت بشه. از این مصداق هم که بیاییم بالاتر، در منطق دینی و الهی عرض شود که حکومت، مسئولیت، مدیریت، اینها امانت های خداست، یا امانت های مردمه یا امانت های خدا و مردم، هر دو هست. کسی که مسئولیتی داره، مقامی داره، موقعیتی داره، این یک امانتی است که خدا به او داده و یا مردم به او اعتماد کردن. این امانت خودش یک آداب، شرایط و وظایفی داره که اون رو باید رعایت کرد. اینم باز امانته. از یک نگاه دیگه، اصلا در منطق قرآن همه اون چی که در عالم خدا به ما سپرده، این رو اون روزم تأکید کردم، باز هم تکرار میکنم، در منطق الهی همه نعم خداوند، همه سرمایه هایی که خدا در اختیار ما گذاشته، امانت های خدایی است. اینجا میبینید اصلا نگاه عوض میشه. یعنی همه اون چی که خدا به ما داده، اینها او به ما سپرده است، مسئولیتی به ما داده، وظایف و آدابی برای اون مقرر کرده و همه اینها میشه امانت خدا. حیات ما، وجود ما، عمر ما، جوانی ما، سلامتی ما، فکر ما، عرض شود که همه این عالم و نعمی که خدا در اختیار ما گذاشته امانت های خداست. این دیگه دامنش خیلی وسیع شد. یه وقتی بحث از امانت هایی است که مردم پیش هم میگذارن، اعتمادهایی است که افراد یا جوامع به هم میکنن در اموال یا غیر اموال، اون امانتهای مردمی است. ولی با یک نگاه، عالم امانت خداست. صحنه گیتی و پهنه هستی و عالم امانتی است که خدا به ما داده و بالاتر از اون خود وجود ما امانت خداست. وجود ما امانت خداست و امانت یعنی همراه با مسئولیت. اصلا این رو بدونید، امانت یعنی این که آدم مسئولیتی داره همراه با اون. چیزی که به امانت سپرده میشه یعنی به شما اعتماد کردن و برای صیانت از او شما مسئول هستی. در یک نگاه معمولی، خب امانت و همون امانت‌های عرفی و معمولی و عادی است که صیانتش مهمه، حفظ اون مهمه، اما به یک معنا همه عالم میشه امانت خدا و همه تکالیف و وظایف عبادی و مقررات گوناگونی که اسلام برای زندگی ما مقرر کرده، اینها همه آداب امانتداری خداونده. این دیگه همه عالم میشه امانت. این منطقی است که ما را از منطق مادی جدا میکنه. این که ما چگونه زندگی بکنیم، چگونه تعامل داشته باشیم در جامعه، چگونه حکومت بکنیم، چه نوع حکومتی داشته باشیم، همه اینها به یک معنا وقتی که به نگاه دینی حساب بکنید، چون عالم امانت خداست، همه اینها برمیگرده این که خدا چگونه مقرر کرده باشه حفظ این امانت را. پس امانت ها به یک معنا دو قسمه. یک امانت های معمولی مردمی داریم که آدمی چیزی را به امانت میگذاره پیش آدم، انسان دیگری، فرد دیگری، گروه دیگری، این امانت مردمی است. این امانت رو حفظ و نگهبانیش هم طبق همون چیزی که تو عرف جامعه وجود داره، مال مردم رو باید حفظ کرد، عرض مردم رو حفظ کرد، اگر کالایی رو پیش شما گذاشته باید حفظ کرد، میثاق‌های مردمی رو باید رعایت کرد. این امانت‌های مردمی است، امانات اجتماعی و مردمی. اما به یک معنا امانت الهی داریم. امانت الهی یعنی همه زندگی، همه عرصه زندگی ما امانت خداست. و امانت خدا اون وقت نوع نگهداری و نگهبانی و صیانت از امانت الهی، این در گروه فرمان خداست. خداوند است، ذات لایزال الهی است که مشخص کرده است که امانت عمر را چطور حفظ بکن، امانت جوانی را چگونه حفظ بکن، امانت سرمایه ها و نعمی که خدا به انسان داده اون رو چگونه صیانت بکن. اینا همه امانت های خداست، نوع حفظش هم خدا مقرر کرده. این دو نوع امانته، یک امانت مردمی، یک امانت الهی، هر دوش هم مهمه. البته اونجا که قرآن میفرماد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، ظاهر اولیش یعنی همون امانت های مردمی. آدم های مؤمن و مؤمنان کسانی هستند که امانت اموال و غیر اموال را در بین خودشون حفظ میکنن، پیمان ها را وای میستن روش، معاملات را طبق قوانین باش عمل میکنن، امانت داری میکنن. این ظاهرشه. اما وقتی که به باطن این آیات بریم، امانت از این میاد به امانت های الهی. ظاهر این دعایی که در سوره مؤمنون و معارج اومده همون امانت مردمی است. یعنی اینکه آدم مؤمن کارگر یک کارخانه که هست، کارخانه را درست نگه می‌داره. اگر کسی چیزی به امانت پیش او گذاشت، اون را رعایت می‌کنه. در کشاورزی رعایت اموال مردم می‌کنه. در کارخانه همینطور، در تجارتخانه همینطور، در محل کار و اداره همینطور. اموالی که به امانت دست اوست، اون را خوب رعایت می‌کنه. البته اموال عمومی سخت‌تر هم هست. خیانت در اموال عمومی عقاب مضاعف‌تری داره تا اموال شخصی، ولی همه اینا امانت‌های مردمی است، حالا مال فرد باشه یا مال دولت یا جامعه باشه. اما آیاتی هم اشاره داره به اون امانت‌های خدا. امانت‌های خدا، همه عالم امانت خداست. یه نعمت‌های خاصی هم هست که امانت‌های خاص خداست. عرض کردم اون آیه امانت، اون آیه امانت که آیه مشهوری است، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اون امانت هر نعمت الهی نیست، اون یا عقل یا امامت یا قرآن و یا ولایت، امانت خاص خداست. چون خدا این نعمت هایی که به ما داده همه امانته، اما اینا درجات داره. بعضیش امانت‌های ویژه و ممتاز خداست که برای اون خدا حساب خاصی باز کرده، مثل عقل، مثل ولایت، قرآن، امامت. اینا امانت‌های خاص خداست که این آیه به اون امانت خاص اشاره داره. فإن راجع به اون امانت‌های مردمی، آیه هم در سوره بقره داریم که فإن امنه، این آیه 282 بقره است. آیه 282 سوره مبارکه بقره یا آیه طولانی است، تقریبا یک صفحه قرآن رو گرفته. آیه ایست که میفرماد وقتی که شما معامله ای میکنید، اون معامله رو یا بنویسید یا شاهد بگیرید، برای اینکه جلوی دعوای آینده گرفته بشه. خیلی آیه مفصلیه. تأکید داره قرآن بر این که وقتی که شما معامله ای میکنید، یا همونجا فی المجلس معامله کوچیکیه که آدم رد و بدلش میکنه تمام میشه میره، اما اگه معامله ارزشمندی هست، قرآن در اون آیه طولانی که از طولانی ترین آیات قرآن هست، آیه 282 بقره، میفرماد در معاملات مهم، در معاملات و تجارت های مهم، یا بنویسید یا شاهدانی بگیرید، گواهانی بگیرید، تا این نوشته یا گواهان مانع از اختلافات آینده بشن. این آیه اشاره به این مطلب داره. در ضمن همون آیه این اومده فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. و اگر میان شما کسی اعتماد به دیگری کرد، امانتی را پیش دیگری گذاشت، اون امانت را به او برگرداند. و چون خیانت در امانت تو طبع آدم هست، شیطان آدم رو گول میزنه که در این مال مردم، مال افراد یا مال بیت المال آدم خیانت بکنه، این در طبع بشره. ولذا میگه فلیعد الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه، با تأکید میفرماد خدا را بترس، از خدا پرهیز کند، ولیتق الله ربه، از خدا و پروردگار بترسید و بپرهیزید و در امانت مردم این که او زنده است امامت را حفظ بکنه. و امامان ما مأمور بودند که مرگ آنها و شهادت آنها که فرا میرسد امانت و ودایع امامت را به امام بعدشون بسپارند. این آیه میگه اشاره به اینه، خدا امر کرده شما را امانت ها را به اهلشون برگردونید. این ظاهر آیه همون امانت هایی است که آدم توی کسب و کار و تجارت و زندگیش امانت گذاری میکنه، این امانت را حفظ بکنید. اما در باطن این آیه در روایات اومده که منظور از این امانت امامته، ولایته، امام باید این امامت را به امام بعدش بسپاره. و منظور اینه که جامعه باید امامت را در جای خودش قرار بده و امانتهای خدا که یکیش هم امامت و ولایت هست اون را حفظ بکنه. و در سوره انفال هم اومده لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتکم و انتم تعلمون، در امانت خدا، در امانت رسول خدا و در امانتهای خودتون خیانت نکنید. خیلی جالب این امانتها رو تقسیم کرده، ما یه امانتی داریم که امانت دین ماست، امانت خداوند، امانت رسول خدا و امانت دین الهی است، تکالیف الهی، میراث الهی دینی، اینها امانتهای خداست، ما باید این امانتها رو حفظ بکنیم، این امانتها را به نسل بعد خودمون، به فرزندان خودمون تحویل بدیم. همونطور که خدا خواسته است در این نعم الهی تصرف بکنیم، این اگر نه میشه خیانت خدا و رسول خدا. در آیه 27 سوره انفال و یکم میگه امانات خودتون هم رو خیانت نکنید، یعنی در اون چی که بین خودتون امانت میذارید با دقت تمام خیانت بکنید. این هم انواع و اقسام امانت و این 6 آیه است که کلمه امانت هم درش در قرآن آمده و آیاتی هم هست که این کلمه درش نیامده ولی همین روح امانت رو ذکر میکنه. و ده ها روایتی که بر امانت و امانتداری تأکید کرد. نتیجه ای که اینجا میگیریم این است که در اخلاق اجتماعی اسلام امانتداری و عهد، پایبندی به عهد و پیمان ها دو مشخصه بارز مؤمن تلقی شده و نتیجه و پایبندی به اون مهمه. و نکته بعد این که در امانتداری و پیمان، پایبندی به پیمان، خوب و بد، دوست و دشمن، مؤمن و غیر مؤمن فرقی نمی کنه، امانت همه را باید حفظ کرد. اینم دو. و سوم این که غیر از این امانت هایی که ما افراد پیش هم میذارن یه امانت های عمومی است که از اهمیت بیشتر برخورداره. و نکته چهارم هم اینه که همه عالم امانت خداست و در امانت های خدا هم باید همه جا دقت کرد. تکالیف دینی همه راه و رسم و آیین امانتداری نعم خداونده، همه این تکالیفی که ما داریم اینا آیین و شیوه نامه و روش های امانتداری خداست. و مخصوصا در این امانت ها چیزهایی از امتیاز بالاتری برخورداره، مثل امانت های تشریعی، امانت هایی که برای دین ماست، قرآن ماست، مکتب ماست، امامت، ولایت، اینها امانت های شاخص و ممتاز خداست و رعایت اونها باز از علائم ایمان و سلامت شخصیت انسانه. این 5-6 نتیجه ایست که ما در این بحث اخلاق اجتماعی باید بهش توجه بکنیم. و طرح این مسئله برای اینه که ما ایمان و مؤمن بودن رو فقط در اعمال فردی و عبادی نبینیم، این قلمروها هم در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برای خود ما مهمه. و از اون مهمتر اینه که روح امانتداری و دینداری رو در فرزندانمون، در نسل آیندهمون پرورش بدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصلى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم على فاطمة سيدة نساء العالمين. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و مبارک به تقوا و پارسایی توصیه می کنم. بزرگان دین ما و مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه همواره ما را به خیشتنداری و دوری از گناهان و پرهیز از هواهای نفس و آمادگی برای لقاء خدا دعوت کرده اند. به ما یادآور شده اند که اعتماد مطلق بر این عالم راه خطایی است که انسانهایی طی کرده اند. این عالم هر چقدر هم طولانی باشه برای یک شخص یا جامعه ای، دوره اون کوتاه و ناچیز در برابر عمر عالم و عظمت هستی. ما در پهنه بیکران هستی نقطه کوچکی هستیم، در اقیانوس بزرگ عالم قطره ناچیزی هستیم. هنر ما این است که از این مقطع کوتاه، از این فرصتهای گذرا، بهرهای بزرگ معنوی ببریم. این تعبیر را بارها عرض کرده ام که عالم مثل یک جلسه امتحانه. جلسه امتحان به ظاهر مقطع کوتاهی است، اما یک آزمون آینده زندگی انسان را ورق میزنه. یک ساعت یا دو ساعت آزمونی مثل کنکور ممکنه که زندگی آدم را متحول بکنه. عالم در عمر ما، عمر کره عالم در برابر هستی، تا چه برسه به عمر یک فرد در این عالم، خیلی ناچیزه، بسیار اندکه، به حساب نمی آید. اما این عمر کوتاه و ناچیز مثل یک جلسه آزمونه که در ابدیت انسان تأثیر میگذاره و در جاودانه حیات انسان تأثیر تمام و تام و تمامی باقی میگذاره و میگذارد. ما از این فرصت اندک و کوتاه باید اون اثر جاودانه را برگیریم. امیدواریم خداوند همه ما را در بهرمند گیری از این عمر و استفاده درست از این عمر کوتاه و گذرا توفیق عنایت بفرماید. در آستانه و در شروع ایام الله دهه مبارکه فجر هستیم. 12 بهمن تا 22 بهمن یک دهه بسیار پرخاطره و خاطره انگیز برای ملت ماست، دهه‌ای که کشور ما در یک التهاب و انقلاب بزرگ قرار گرفت و پس از سالها استعمار، استبداد و زنجیرهایی که بر دست و پای این ملت پیشیده بودند، ملت ما با رهبری امام خودش را آزاد کرد. ما در کوران حوادثی که اون ایام پدید آمد و اونچه که اون وقت اتفاق افتاد باید خوب نگاه بکنیم. انقلاب امانتی است که امروز به دست ماست، همونطور که در خطبه اول عرض کردم امانت‌های الهی از امانت‌های مردمی مهمتره. انقلاب و دهه فجر و جمهوری اسلامی امانتی است که هم از شهدا و ایثارگران بزرگوار ما به دست ما سپرده شده و از آن مهمتر این امانت و گوهر گرانبهایی است که خدا به دست ما سپرده، هم به دست مردم هم به دست مسئولان. امانتداری این امانت بزرگ الهی، امانت عزیز و عظیم الهی اقتضائاتی داره که ما اون را باید هم مسئولان هم مردم و جامعه بهش توجه بکنن. یکی از شرایط این امانت جمهوری اسلامی، امانت انقلاب شکوهمند اسلامی، انقلابی که معادلات جهانی را به هم ریخت، انقلابی که به این ملت مجد، عظمت و کیان ممتازی بخشید، انقلابی که دنیا را تحت شعاع خودش قرار داد، که هرچه بگوییم در پیامدها و آثار عظیم انقلاب در صحنه گیتی و در جای جای عالم کم گفته ایم، این امانت عزیز، این گوهر گرانبها، اون فرصت بزرگ الهی که خدا برای این ملت پدید آورد که در پایان قرن بیستم و در غوغای جهالت و مادیت این قرن ملتی بر ایمان، بر ارزش‌های متعالی دینی تکیه بکنه، این نعمت کمی نبود، این امانت بزرگی بود که خدا به دست ما داد. گرچه با کمال تأسف بسیاری از ما اونطور که شایسته بود از این امانت سیانت نکردیم، اما این امانت، امانت عزیزی است، امانت گرانبهایی است. اگر روزی ما این نعمت بزرگ را از دست بدهیم، اون وقت می فهمیم که چه امانت بزرگی خدا از ما گرفت. قطعا هم اگر درست در شروط این امانت داری عمل نکنیم، این امانت از ما گرفته خواهد شد. این سنت خداست، این قانون خداست. داستان بنی اسرائیل و قصه بسیار زیبا و بسیار مهم حضرت موسی و بنی اسرائیل در آیات قرآن جلوی چشم ما مجسم شده، ترسیم شده، درس‌های بزرگی از اون برای ما به یادگار گذاشته قرآن. اینکه ملتی در جهالت غوطه ور باشن، اینکه ملتی نه دنیا داشته باشن نه آخرت، اینکه بر استبداد مطلقی برای ملت حاکم باشه، اینکه روزنه هیچ آزادی و حق فکر و تأمل و نقد و دینداری و پایبندی به معیارهای الهی در یک ملتی نباشه، که اینها همه نشانه های اون جامعه ستمشاهی بود. بعد هم خدا با رهبری یک رجل عظیم الهی، یک انسان کم نظیر در طول تاریخ، ملتی را بیدار بکنه، ملتی بیسته. این امانت و این نعمت، نعمت کمی نبود و به اون اوج عظمت و اقتدار برسه، اون عظمت امام، عظمت جوانان رشیدی که اون وقت در رکاب امام قرار گرفتن، این که اون همه دشمنی ها را درش فائق شدن، اون همه ابزارها و اهرم های نظامی، تبلیغاتی و اقتصادی که در دست بیگانگان بود و مزدوران بیگانه بود، همه اینها در برابر اراده یک ملت، ایمان یک ملت، رهبری قاطعانه و خالصانه یک امام ذوب شد. این نعمت بزرگ خدا بود، اما حفظ این نعمت، این برای امروز ما مهمه. این قصه تاریخ گذشته ماست، آشنایی با اون تاریخ مهمه، اما حفظ امروزش در گروی امور و وظایفی است که اون رو نباید کم بگیریم، چیزی که متاسفانه گاهی بسیاری از ما اونها رو کم میگیریم. یکی از شرایط امانتداری در امانت جمهوری اسلامی و انقلاب شکوهمند اسلامی و این عزت و عظمتی که از این ناحیه برای این ملت به دست آمد اینه که ما مبانی انقلاب، پایه‌ها و ارکان انقلاب رو درست بشناسیم، این شناخت را به نسل جدیدمون منتقل بکنیم. نسل امروز ما خودش در صدد برآید که این حقایق و واقعیت‌ها رو شناسایی بکنه. این یک تاریخ پرحماسه، پر افتخاری که اون همه ایثارگر، اون همه مجاهد، اون همه انسان‌های جانباز و آزاده و فداکار و شهید و ملت مقاوم و غیوری بیاد یک حرکتی با این عظمت پدید بیاره، این چیزیست که باید شناخته بشه. نسل امروز ما، نسل دانشگاهی و غیر دانشگاهی امروز ما، بیش از هر چیز باید این احساس خودش داشته باشه. چیزی نیست که با تحمیل و سخن بشه به او القا کرد، باید خودش بجوشه، جوشش این رو داشته باشه که این حقیقت رو بشناسه. تا این شناخت حاصل نشه، بسیاری از چیزها قابل تحقق نیست. یکی از شرایطش اینه که ما تلاش بکنیم با منطق روز، با شیوه های جوان فهم امروز، با روش های درست این پیام رو منتقل بکنیم. و نکته بعدی، شرط در این امانتداری، مسئولان نظام و کسانی هستند که در مقامات اجرایی و قضایی و قانونگذاری قرار دارن. واقعا اگر کسی در موقعیت های بزرگ نظام قرار بگیره، در رده های مختلف مسئولیت قرار بگیره، از مسئولیت هایی که در یک روستا و بخش و شهر شروع میشه تا مسئولیت های کلان کشوری، واقعا اونها باید بیش از مردم احساس بکنن که این امانت، امانت خطیری است. اگر معاذ الله روزی این امانت بزرگ الهی، این عظمتی که امروز ملت ما داره، این را از دست ما، این از دست ما گرفته بشه، اون وقت خواهیم فهمید که چه نعمتی را از دست دادیم و این چیزیست که نمیشه اون رو به حساب نیاورد. شرط مهم این امانت داری اینه که مسئولان ما، روحانیت ما، دانشگاهی ما، متصدیان ما، همه اون کسانی که به تناسب موقعیت خودشون از مسئولیتی برخوردار هستن، در کار خودشون واقعا دقت بکنن. این رو کار یک دولت مداری و مسئولیت عادی در یک نظام عادی تلقی نکنن، این رو در یک نظام الهی، مردمی و ارزشمند، نظامی که مبتنی است بر اون همه خون، اون همه ایثار، اون همه حماسه، اون همه مجاهدتی که در انقلاب بود، در بعد از انقلاب بود، در دفاع مقدس بود، این رو بشناسن و بدونن که یک اشتباه اونها به همه این ارزش ها خیانته. حرکتی که مسئولی میکنه، اداری میکنه، کوتاهی که او بکنه، این در واقع روح یأسی است که داره میپراکنه. گرچه مردم نباید به اینها مأیوس بشن، اما این تأثیر رو داره. وظیفه اونها مهمتر از دیگرانه. گروه ها و جناهای سیاسی ما وظیفه‌شون قطعاً خطیرتر از افراد عادی و معمولی است. این شرط دیگری است که با توجه باشه، و خود مردم هم البته باید ناامید نشن، باید مقاوم باشن، باید نقاد باشن، پیگیر کار باشن و تلاش بکنن اصالت و درستی انقلاب رو حفظ بکنن. خب گام‌های بزرگی برداشته شده در طول انقلاب برای ملت، برای این کشور، اما ما در این حال آسیب‌های فراوانی هم داشتیم، اشتباهات زیادی هم داشتیم، اونها را باید اصلاح بکنیم، خالصانه و مخلصانه اعتراف بکنیم، اصلاحش بکنیم. اون چی که امروز به نام مفاسد اقتصادی شروع شد که اون هفته هم عرض کردم که نباید ازش استفاده سیاسی و مقطعی بشه، بلکه باید به عنوان یک استراتژی درست و عمیق بهش نگاه بشه، بخشی از همین قضیه است. باید گروه های ما، جناح های ما، همه ما تلاش بکنیم که سلامت جامعه رو حفظ بکنیم. حفظ این امانت از تأسیس اون دشوارتره. همه ابعادش هم باید بهش توجه کرد. ممکنه در زمان انقلاب آدم یه جوری عمل بکنه، اما وقتی که یک حکومت و نظام وجود داره، اقتصاد اون نظام و همه شؤونش مهمه، در جای خودش باید حماسه و شعار و اینها باشه، اما در جای خودش هم باید کار و تلاش باشه، در کار جای خودش هم باید هوشیاری باشه، پایه‌گذاری درست اقتصاد و توجه به زندگی مردم و به همه شؤون زندگی اجتماعی و سیاسی مردم باید توجه تام و کاملی باشه. جشن‌های دهه فجر صرف یک تشریفات و آداب ظاهری نباید باشه، گرچه اون هم برای ملت این چیزها لازمه. در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی وجود جشن و سرور و شادمانی لازمه، اما یه مقدار هم باید به عمق قضایا توجه کرد و بیدار بود، مخصوصا با شرایطی که امروز کشور ما و کشورهای اسلامی دارن. شما، من فرصت این نیست که خیلی هم حالا مبسوط وارد این قضیه بشم. اون چه که تأثیری که 11 سپتامبر در جغرافیای سیاسی عالم گذاشته، خب یک گروهی را خود آمریکا و مزدورهای آمریکا پرورش دادن، یعنی عربستان و پاکستان و کشورهای اینجوری که وابسته به آمریکا بودن، بن لادن و طالبان را پدید آوردن. بعد هم همین قضیه را مبدل کردن به یک حادثه اون شکلی که خیلی زوایاش مخفی و نامعلومه همچنان، ولی هرچی بود اینا همه سرچشمشون خودشون بودن. اما شما ببینید حجم بالای مقالات و اطلاعات و تحلیل هایی که از روز بعد از 11 سپتامبر تا امروز در دنیا منتشر شده و جهتگیری که گروه های تند و افراطی صهیونیستی در آمریکا و کشورهای دیگر اروپایی دارن که دنیا را به یک تقابل دو فرهنگ بکشونن، دنیا را به جنگ دو فرهنگ بکشونن، وجهه اسلام که بری هست اسلام از اونچه که اونها خودشون پدید آوردن مخدوش بکنن، مخشوش بکنن و لکه‌دار بکنن برای اینکه به اهداف دیگری دسترسی پیدا بکنن. امروز تو خود کشورهای عربی بسیاری از کشورهای مزدور خود اونها تکون خوردن که چه حوادثی است که داره اتفاق میفته، این چه بی‌رحمی است که در عالم حاکمه، که به استناد قدرت‌های بزرگی که همه چیز در اختیار دارن، به استناد یک واقعی که زوایاش هم معلوم نیست، بخوان یک کتاز همه عالم و هستی باشن، همه چیز در اختیار اونها باشه. این چیز غیر قابل قبولی است برای وجدان‌های پاک. البته اونها با کارهای دقیق روانشناسی و جامعه شناسی کار میکنن، مطمئنن ما هم در معرض هدف اونها هستیم. حالا اونچه که بوش در اون سخنرانی کنگرش گفت و کشور ما که با اون سایر اون چیزها متفاوته و اصلا قابل قیاس نیست، با اونها درگیر بوده به خاطر تجاوزگری که اونها داشتن، اینا رو در یک ردیف قرار میده. این گفتنش خب حرف خیلی مفتضحی است و بی‌پایه‌ای است، ولی نگوید هم ما باید هوشیار باشیم، بیدار باشیم. معنای این قضیه این نیست که ما در مباحث داخلی اختلاف سلیقه‌ای نداشته باشیم، بحثی نکنیم، نه، این طبیعی است که وجود داشته باشه، اما بی‌توجهی به اون چیزی که در عالم داره اتفاق میفته، بی‌توجهی به این که اینها یه قصه ای رو پدید آوردن یا پدید آمد و ازش بهره گرفتن برای اینکه در افغانستان یه پایگاه بزرگی بزنن. این حرفا رو چند سال قبل تحلیلگراشون گفتن، مضبوط مکتوبه که گفتن که ما باید نسبت به افغانستان یه حساب جدیدی باز بکنیم. افغانستان جایی است که کنار ایرانه، کنار چینه، کنار روسیه است و برای مهار اینها باید در افغانستان پایگاه بزنیم. خب اینا که آدم می‌بینه از سال‌های قبل، آدم دقیق بدبین میشه که سیر حوادث را شاید خودشون پدید آورده باشن، نیاورده باشن، هم الان دارن در راستای اون اهداف استکباری خودشون بهره گیری میکنن. یه گروه های تون و افراطی و نا فهمی وجود دارن در برنامه ریزان قدرت های استکباری که در صدد تحمیل خودشون به ملت های دنیا هستن. حالا گاهی میان با توطئه و فریب و ظاهرکاری خودشون رو تو دل جایی جا میدن برای اینکه به اهدافشون برسن، گاهی هم با تندی و شدت و تهدید، یا با تطمیع یا با تهدید. خب ما در این شرایط خاص هم قرار داریم، اما مطمئن باشید ملتی که روی اصول عقلی و منطقی حرکت بکنه، روی حساب و کتاب حرکت بکنه، کارهای او بر اساس یک منطق درست مبتنی باشه، انقلابی که ما در طول سالها با همه رنجها و آلامی که تحمل کردیم همه کارهامون مستند منطق و عقل و بینش و دانش جهانی بوده، گرچه ما در داخل خودمون خطاهایی هم داشتیم، اشتباهی هم داشتیم که باید اونا رو جبران بکنیم، اما در منطقه بین المللی ما اگر کوتاه بیاییم، اگر بی توجه باشیم، اگر شرایط خاص و ممتاز امروز رو توجه نکنیم، قطعا آسیب‌های فراوانی متوجه ما میشه و در دهه فج ما باید بازگشتی به اون ارزش‌های متعالی الهی و ایمانی داشته باشیم. قرار بگذاریم که درست عمل بکنیم، قرار بگذاریم که اشکالاتمون رو جبران بکنیم و اصلاح بکنیم، و قرار داشته باشیم که منافع بزرگ اسلام و جهان اسلام و منافع ملیمون رو فدای حرفای کوچک و بگو مگوهای ناچیز نکنیم، قطعا باز در آینده ما میتونیم قدمهای بزرگی برداریم و مشکلات فراوانی را هم که داریم حل بکنیم. اینها همه در گروه ایمان و توکل بر خدا و اعتماد ما بر خدا و هوشیاری و بیداری ماست که انشاءالله خدا این لطف و کرامت خودش را نسبت به ملت ما و جامعه ما و ملتی که اون همه فداکاری کرد، اون همه سرمایه گذاری کرد برای اسلام، انشاءالله تکمیل خواهد کرد. من در پایان اینطور که بنده اطلاع دادن، جمعی از خواهران از خانواده های معظم شهدا از استان و از یزد تشریف آوردن در نماز جمعه شرکت دارن که من خیر مقدم عرض میکنم، و همینطور خدمت عزیزان سپاه و عزیزان که از پادگان آمدن که البته همیشه قاعدتا میان منتها به شکل رسمی و با یونیفرم آمدن، خدمت اونها خیر مقدم عرض میکنم، و خدمت همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز و بزرگواری که با حضور خودتون به جامعه وحدت و معنویت میبخشید عرض تشکر و ارادت دارم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، طعم شیرین عبادت و مناجات و فرمانبری از خودت را به ما بچشان، ما را از بندگان خالص و وارسته خودت قرار بده. خدایا ملت ما را در همه خطرها و آسیبها محافظت بفرما، گرفتاری گرفتاران و گرفتاری ملتهای اسلامی را مرتفع بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا باران رحمت و برکات و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، ما را مشمول لطف و توفیق خودت قرار بده. ارواح شهدای ما، ارواح شهیدان انقلاب، شهیدان این دیار، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. اموات و گذشتگان ما، ذبیح حقوق ما، پدران و مادران ما را غریق دریای بیکران رحمت خودت بفرما. خدایا ما را ادامه دهنده راه شهدا و امام عزیز و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. همه ایثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده های معظم ایثارگر و شهدا را مشمول رحمت و برکات بیکران خودت قرار بده. خدایا به همه آنها اجر و صبر و پایداری و پاداش نیکو عنایت بفرما. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آقایمان، مولایمان، سیدمان، اون عزیزی که هر جمعه در انتظار او هستیم و امید داریم که چشمان ناقابل ما به جمال دلربای او روشن شود، خدایا قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بر فرج او تعجیل بفرما. همه دلسوزان کشور، همه خدمتگزاران به ملت و مملکت و اسلام عزیز، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.